قابل در واقع مطرح کردن. در این نقطه اتصال بین رفتار هیجانی سیاستمداران امریکایی مثل ترامپ که اومد که همین بحث پهپادی که در واقع اعلام کردن زدن، به اضافه سکوت سیاستمدارای انگلیسی به مثابه نوعی خردورزی در واقع شایع بین خودشون ترکیب کردن تا نهایتا بتونن به این نقطه اتصال برسن. نقطه اتصال در گام سوم اتفاق افتاد. گام سوم ایجاد سعی برای ایجاد توقع در مخاطب برای واکنش نشان دادن در واقع اروپا بودش و علل خصوص انگلستان. اینجا رسانه‌های آمریکایی مرتب بر حوزه اعزام کشتی‌ها، اعزام ناوچه‌ها و جنگی نشون دادن فضا حرکت کردند. اما انگلیسی‌ها آمدند از روش‌های دیپلماتیک استفاده کردند. این روش‌های دیپلماتیکشون عمدتاً با عبارت‌هایی در پی بود که ایران هزینه زیادی پرداخت خواهد کرد، ایران واکنش متقابل ما رو خواهد دید، اما صرفاً در حد کلام. اما در گام چهارم آمدند رفتار مخاطب رو، وقتی که دیدن این رفتار رفتاری است که مخاطب به لحاظ عام پذیرفته،
بله،
کشتی گرفتید کشتی گرفتند، اقدام کردید اقدام کردند، به اضافه یک پتانسیل بسیار جدی که در داخل ایران اتفاق افتاد نسبت به واکنش مثبتی که به این موضوع در واقع رخ داد، این رسانه‌ها الان سکوت کردند و رفتن به سمت نوعی خواهش ادبیات خواهشگونه رسانه‌ای نسبت به اینکه باید بشینیم این رو در پای میز مذاکره حل کنیم. یعنی از اون سکوت و اون هیجان رسیدن به اینکه خب حالا قدرت رو پذیرفتن. این خیلی مهمه که شنوندگان این
بله.
دقت داشته باشن، پذیرش قدرت فائقه کشوری مثل ایران، اون هم در حوزه هوافضا و دریا توامانه با هم، یعنی محدوده نفوذ نظامی انگلیسی آمریکایی، یکی از اتفاقاتی بود که نتیجه طی کردن این فرآیند رسانه‌ای سیاسی در خصوص توقیف این نفتکش تلقی میشد.
بله آقای دکتر داوودی، یکی از بحثایی که الان حالا تو برخی از رسانه‌ها تا شبکه‌های اجتماعی هم خیلی مطرح میشه، همون بحث که در خلال فرمایش تحصیلی هم بهش خوبی بهش اشاره شد که ایران در واقع همون رفتار مشابهی رو میکنه که انگلیسی ها با نفتکش ایرانی کردن و اساسا اگر ما به دنبال در واقع عدم اتخاذ سیاست های در واقع انفعالی باشیم در عرصه بین المللی، حتما در واقع بازیگران بزرگ منطقه‌ای و بین المللی در واقع قانع میشن که باید با جمهوری اسلامی ایران از در احترام و در واقع رفتار متقابل وارد بشن و این نکته هستش که در رهگذر توقیف نفتکش انگلیسی کاملا محرز شد که در فرمایشات شما هم اشاره شد که از یک فضای هیجانی به یک فضای درخواست و التماس که جمهوری اسلامی باید نفتکش رو آزاد بکنه رسیدن، که این فکر می‌کنم خیلی نکته مهمی باشه در این حوزه.
دو عبارت خیلی رد و بدل شد آیاز کردی بلیمیان.
بله.
عبارت اول همون فرمایش ظریف مقام معظم رهبری بود که دوران بزن و در رو بگیر و ببند و در رو تمام شده، بزنی میخورید، بگیرید میگیریم، هر آنچه که انجام بدید رفتار متقابله. ببینید رفتار متقابل یک زمانی در کلامه، یک زمان میاد رو عرصه عمل انجام میشه. عبارت دومی که مطرح شد این بود، ایران امروز ایران زمان قاجار و پهلوی نیست که شما هر کاری که دلتون بخواد بتونید انجام بدید و در واقع پاسخی دریافت نکنید. اما این نکته خیلی این وسط برای ما حائز اهمیت بود و اون هم این بود.
بله.
این که من عرض میکنم شاید بهتره از منظر ایجابیش بگیم تا منظر سلبیش. ما توقعمون اینه که وقتی دیپلماسی نظامی ما فائقه، به همون نسبت دیپلماسی سیاسی ما هم فائق باشه، چون این دو در کنار همدیگه است که معنا پیدا میکنه و الا یک رگه های از اختلاف رو شما بالاخره مشاهده خواهید کرد. اما نکته مهم سهمه و این من رو تأکید میکنم،
بله،
سهم جمهوری اسلامی ایران از ذهن مخاطب نسبت به قدرت پاسخگویی و مقابلشه. این خیلی مهمه. چیزی که شما میبینید مثلا در عراق اتفاق نیفتاد، در افغانستان اتفاق نیفتاد، یا حتی در عربستان که اصلا اتفاق نیفتاد، در خیلی از کشورهای دیگه.
درسته.
این که جمهوری اسلامی ایران توانست با این حرکت سهم خودش رو در ذهن مخاطب نسبت به این که اگر نسبت به من خطایی کنی بی پاسخ نمیماند رو ایجاد بکنه و این تصوری که ایران از قدرت خودش ایجاد کرد به مراتب از خود قدرت در ذهن مخاطب موثر تر.
درود بر شما آقای دکتر داوودی، استفاده کردیم از فرمایشات کارشناسی حضرت عالی، با شما خدافظی میکنم.
سلامت بشید، به خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص ابعاد بازتاب توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه گفتگوی من رو شنیدید با دکتر داوودی کارشناس حوزه رسانه. ساعت 19:34 دقیقه است. شما برنامه بدون خط کردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. 301035 هم سامانه پیامکی ما برای ارتباط با شما مخاطبان. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش در مورد علل ناکارآمدی نظام فعلی یارانه ها میخواییم صحبت بکنیم و بهترین سناریویی که میتونه در این رهگذر مقوم اقتصاد ملی باشه. آقای دکتر فرهاد تجری عضو کمیسیون اصل 90 مجلس و جناب دکتر سیقلی اقتصاددان و مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. دکتر تجری عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون، مهمان عزیز برنامه و انشالله که بتونیم مفید و فایده برای شنوندگان خوب برنامه.
انشالله. آقای دکتر سیقلی خدمت شما هم سلام و عصر بخیر.
ممنونم. عرض سلام خدمت جناب علی محترم و شنوندگان محترم رادیو دارم.
متشکرم. آقای دکتر تجری گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. موقعی که بحث در واقع هدفمندی یارانها در دولت آقای احمدی نژاد مطرح شد، خب به حال در مجلس ظرفیت هایی برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شد که درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها با بخش های مختلفی از جمله تولید باید در واقع اختصاص پیدا میکرد. اگر الان بخوایم یه نگاهی داشته باشیم آسیب شناسانه به نظام فعلی یارانه ها، آیا چالش های فراروی نظام یارانه ای در کشور عدم اجرای درست این قانون هست که در اون زمان تصویب شد در مجلس، یا خیر اون شرایطی که اون زمان ما داشتیم به حال با امروز خیلی متفاوت هست و ما باید به حال در قانون فعلی یه تغییراتی رو ایجاد کنیم؟
مستعذرید، من خب اصلا هدف قانون هدفمندی یارانا مصاحبه با مجلس هشتم هرچند دولت وقت پیشنهاد دهنده بود، اما با کش قوس‌های زیادی این قانون به تصویب رسید. و یک قانون شاید حد مرزی بود که گاهی اوقات امکان واقعا تصویبش نبود، گاهی اوقات بالاخره فضای مجلس گاهی می‌رفت به سمتی که منفی یا مثبت رأی بده، اما نهایتا این قانون تصویب شد. در اون زمان منظور هم قانون‌گذار و هم شاید دولت وقت این بود که به مرور زمان پرداخت یارانا هدفمند بشه. اصلا عنوان قانون هدفمند شدن یارانا حدود چندین سال، شاید نزدیک به قریب به 8-9-10 ساله که از تصویبش میگذره دنبال هدفمندی یارانا بود، اما امروز آنچه که در مسیر پرداخت یارانا نمیبینیم هدفمندیه. اگه حتی به این صورت پرداخت نقدی هم یارانه ها پرداخت نمیشد، با همون نظام قدیم این رو اختصاص میدن بیارن به کالاش، از خیلی بهتر و برحال هدفمندتر بود تا الانی که متاسفانه به صورت نقدی به تمام اقشار مختلف مردم این یارانه ها رو پرداخت میبونن. مستدری که منابع درآمدی ما ناشی از نفت ما محدود بود و محدود است و امروز شد با تحریم‌های ظالمانه‌ای که نظام استکبار بر مردم ما روا داشته بیشتر بالاخره فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی برای ما ضرورتش بیشتر نمایان میشه. در اون زمان هم شاید با همین رویکرد و عدم اتکای به نفت کمک به تولید و در حال رونق اقتصادی بخش‌های مختلف تولیدی کشور هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد. قرار شد درآمد برحال به نحوی پسندازهای ناشی از این هدفمندی بره به سمت سوی تولید و بنیان تقریبا اقتصادی کشور رو تقویت کنه. اما به مرور زمان دولت ها حالا از طرف افکار عمومی و به حال اهداف سیاسی هر چی اسمش بذاریم متاسفانه نتونستن اون اختیاراتی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت‌ها داده شده که بتونن بالاخره این یارانه‌ها رو در درک‌های مختلف تقسیم کنن و درک‌های پردرآمد رو حفظ کنن عملی نکردن. من اگه خاطر رو شریفتون باشه من در همون مجلس هشتم خودم حضور داشتم.
بله.
آنقدر فضای جامعه، فضای روانی دولت و مجلس به سمتی داشت میرفت که افرادی که بالاخره با درآمد میشه گفت که کافی یا برخوردار بایستی قاعدتا از دریافت یارانه ها محروم بمونن و بخشی هم تبلیغات روانی میشد که افراد به صورت خود اختیار و به صورت شاید تمایل شخصی جان انصراف بدن. من خودم بالاخره در اون زمان ثبت نام نکردم حتی برای دریافت یارانه ها و یعنی انقدر قریب الوقوع میدونستم که دهک های بالا رو بتونن حذف کنن چون ما تقریبا حقوق کافی داشتیم، احساس میکردیم که هم از جهت وجدانی نباید این رو دریافت کنیم، هم احساس میکردیم برنامه های دولت اجرایی بشه خود به خود ماها رو حالا شاید بعد از یه پروسه مدت زمان یک سال دو سال حذف میشه. ما گفتیم خب از الان بذار خودمون رو آزاد بدیم به این وضعیت، ولی متاسفانه به مرور زمان هرچی گذشت دولت های مختلف و دولت های بعدی آمدن این رو اجرایی نکردن.
بله.
و امروز متاسفانه هدفمندی یارانه ها به اعتقاد من شده هدر روی یارانه ها.
متشکر.
آره، انتظار هست انشالله بالاخره یه عزم عمومی در تقریبا ارکان تصمیم گیری نظام و مردم عزیزمون
انشالله
این یارانه ها به سمت افرادی که واقعا مستحقا نیاز به دستگیری هستن هدایت بشه و افرادی که درآمد کافی دارن و این رقم هم اصلا اثری بر شرایط زندگی اینها نمیتونه بذاره اینها رو بالاخره حل کنیم که اون هدفمندی یارانه ها که هم کمک اقشار آسیب پذیر و هم کمک تولید ملی و داخلی انشالله منتج بشه.
انشالله. آقای دکتر صیقلی نظر شما چه هست؟ اینکه بزرگترین چالش فعلی نظام یارانه ای چیه و نهایتاً سناریوی موثری که میتونه به یک وضعیت در واقع موثری ما رو رهنمون بکنه چه است؟ آقای دکتر صیقلی، خب ظاهرا ارتباطشون با ما قطع شده. آقای دکتر تجری آل خالی کوتاه شما بفرمایید تا ارتباط مجدد آقای صیقلی با ما برقرار بشه. از نگاه شما ما نیاز هست که قانون رو تغییری بدیم یا نه اجرای دقیق همون قانون قبلی ما رو میتونه
به همون قانون اختیارات کافی رو به دولت داده و به هر حال دولت مخیره که به اختیار شرایط خاص جامعه تصمیم بگیره هر کدوم از درک ها رو بتونه حذف کنه، یعنی
یا حتی مثلا سهم بخش تولید رو افزایش بده.
افزایش بده بله. متاسفانه از کلم این دوره عزم دولت ممر رو در این حوزه چه در دولت های مختلف جذب نبوده و الا قانون کافی است و اگه هم همین امروز و همین لحظه هم که خدمت شما هستیم دولت بتونه پای کار بیاد و بالاخره اراده بکنه هر جایی هم خلأ قانونی یا نیاز به حمایت قانونی باشه این فضا در مجلس شورای اسلامی هست که کمک بکنن و واقعا یارانه رو به معنای خاص خود رو به معنای خاص کلمه بتونن هدفمند بکنن، نه
اینکه
بالاخره به صورت پراکنده و سردرگم و یک نظام تقریبا آشفته پرداخت یارانه.
متشکرم. آقای دکتر صیقلی فرمایشات شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرض حضورتون که ببینید یارانه ها در تمام دنیا خب به نحوهای مختلف و مدل‌های مختلفی داره اجرایی میشه. کلمه یارانه اسمش با خودشه، قرار بود یارانه باشد یعنی یار باشد برای کسانی که قشر کم درآمدن.
بله.
قرار نبود یک حق ایجاد بشه، ولی با این وجود زمانی که حالا ابتدای کار بود و بحثای نقد بودن این موضوعات مطرح شد این رو حق تلقی کردن مردم و اولا انصراف نمیدادن، ثانیا وقتی انصراف هم میدادن هیچ خدماتی به اونها داده نمیشد. یکی از موضوعات ما همین الان اینه، زیر ساخت یارانه ها در اصل فراهم نیست. یکی این که چگونه شناسایی بشن اقشار کم درآمد و پردرآمد، منابعش وجود داره، پایگاه اطلاعاتی وجود داره، مگه میشه یک کشور به این بزرگی هیچ کدام از منابع اطلاعاتی رو نداشته باشه؟ داریم، اما مسائل سیاسی اجازه این موضوع رو نمیده. افراد قدرتمندی وجود دارن که میتونن نفوذ کنن در سیستم ها و حتی میبینیم خود به اذعان خود اطلاعات رسمی ما داریم که افراد بسیار ثروتمندی هستند هنوز دارن یارانه میگیرن ولی
بله.
هیچ پوان منفی بر اونها در نظر گرفته نمیشه. سیستم جامعه اعتباری سیستم جامعه کردیت میتونه کمک کنه کسی که یارانه میگیره از خیلی از موضوعات میتونه وارد نشه. حقی گرفتن وام برای طرحهای صنعتی اینها رو میتونیم ازش رد بکنیم. چرا؟ ایشون یارانه بگیره، بازپرداخت رو چگونه میخواد انجام بده؟ اگر اینجوری باشه اون موقع این افراد هم خودشون میان انصراف میدن. انصراف وجدانی مال مجامعی است که در شرایط سخت اقتصادی نیستن. ما شرایطمون عادی نیست، بنابراین با شرایط عادی رفتار اخلاق مدارانه که برای اون قانونی نوشته نشده قاعدتا میتونه به ما ضربه بزنه. در حوزه یارانه ها خب دیدیم که خیلی ها که انصراف دادن، ولی همچنان در نظام پاسخگویی دولت ها ما شفافیت اطلاعات نداریم. همواره میگن ما مثلا 70 میلیون نفر داریم یارانه میدیم، این همه حذف شدن، این همه انصراف شدن، چگونه در این آمارها اصلا قابل باور نیست. بنابراین ما نظام شفاف سازی گزارش سازی و گزارش عمل کرد نداریم. این یکی از زیرساخت‌های دوم ما میتونه باشه.
بله،
ما در سیستم یارانه ای یکی از چیزهایی که نیاز داریم اینه که سیستم مدیریت درست باشه. یارانه قراره به مردم دوباره برگرده، نه اینکه درآمد برای دولت تلقی بشه و دولت به اسم یارانه برای بودجه ها و تامین مالی پروژه های خودش بخواد استفاده کنه و فکر برگشت این هم به چرخه اقتصادی مردم رو نداشته باشه. برای سیاست های بلند پروازانه و توسعه‌ای و سیاسی خودش یارانه ها رو بتونه خرج بکنه و برای مردم منفعت حداقل میان مدت نداشته باشه. اینها سیاست های کلیه که در قوانین باید گنجانده بشه. نماینده های محترم مجلس همواره بیش از 3-4 سال رو در برنامه های خودشون نمیبینن. اینو به جرئت میتونیم بگیم قوانین نشون میده که قوانینی که مطرح میکنن فقط و فقط بعد 4 ساله داره، بیش از 4 سال خودشون تعلیق میزنن و عوضش میکنن. بنابراین ما در قانون گذاری هم به نوعی دچار مسائل سیاسی جو و جبزدگی در حوزه فعالیت های سیاسی اقتصادی و اجتماعی شدیم. قوانینی که در روز مطرح
میشه
جناب آقای دکتر
اینطور نیست و در حال احساس میشن کم لطفی میکنن.
نه ما اینی که عرض میکنم خدمتون کلیت دارم عرض میکنم برای یک مجلسی، چون نگاه بفرمایید قوانینی که دارن اینجا مثلا مطرح میشه شما زمانی که باید اینها رو اصلاح کنید نمی کنید. مالیات برشاف به 10 سال گذشته تازه به یادش افتادن در آخر دورش که آقا بیام اینو اصلاحش هم بکنیم. بعد نیست این همه قوانینی که اصلا شاید اولویت نداشتن به علت مسائل روز میاد در اولویت قرار میگیره، در حالی که خیلی از چیزای اولویت ها به انتها رونده میشه.
درسته آقای دکتر سیغلی، عذرخواهی میکنم کلامتون رو از بید، ما چون 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، 2 دقیقه آقای دکتر، 2 دقیقه هم بعد شما جمع بندی بفرمایید. آقای دکتر خدمتتون هست.
خدمت شما میشه راجع به حالا انتقاد این که ساختار مجلس ما شاید یک ساختار به روز نباشه، این یه اصل همه ما هم اذعان داریم، اما این که مجالس قوانینش 4 ساله باشه، شما همین قانون هدفمندی یارانه ها رو بیارید علارغم ضعفایی که در ساختار تقنینی ما وجود داره، یکی از بهترین قوانین همین امروز بیارید و احساس میکنید که همین دیروز تصویب شده، شاید عمر 10 ساله از این قانون میگذره. یکی از روزترین قوانینه که اراده برای اجراش از توی دولت مردان ما نیست. بله هر دولتی دنبال اینه که رضایتمندی کاتبه و طبقات مختلف مردم رو داشته باشه، با این روی کرد سعید ریست که این که بداخله بخواد این قانون رو به شکلی یه مقداری خوب قاعدتاً بار و طبقاتی میتونه برای داشته باشه از اجراش خر باز میزنه و این باعث شده این مشکلات میشه. و در حوزه هستفندی یارانه ها ما هیچ مشکل تقنینی نداریم، هیچ مشکل قانونی نداریم و مجلس هم هماهنگ و همسوه. یقین هم داشته باشه شما یک قانون تحمیلی به دولت ها که نمیتونید تکلیف کنید.
بله.
مجلس در عکس آمده اختیارات قانونی کافی و وافی رو به دولت هایی که در میدانن و بالاخره درگیر امورات اجرایی و زندگی و معیشت روزمره مردم هستن این اختیارات رو داده در و تکالیفی هم برای دولت ها ایجاد کرده، اما اینکه دولت ها را دست بسته بگه شما مکلفید این کار رو انجام بدید، این کار رو داری به یکی از محاسن قانون گذاری ما سه.
بله،
این اختیار در دولت های مختلف بوده جناب عسکری، یعنی چه دولت های احمدی نژاد چه
بله.
دولت های روحانی این اختیار رو داشتن و این اختیار و اراده در دولت مردان ما نیست. و الا در حوزه هدفمندی یارانه عرض کردم این قانون خوب من متقن و برها کافی و وافی هست، هر جا هم احساس بشه که یک نیاز کوچیک هم اصلاحی در حال یا به حال تدوین یه قانون جدیدی باشه یا به حال مسیرهایی که احساس میشه در این مسیر هدفمندی یارانه ها بخواد مجلس قانون گذاری بکنه قطعا این آمادگی هست و مجلس.
بله متشکرم، ممنونم آقای دکتر صیقلی. ما یک دقیقه وقت داریم، خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
از حضورتون من جمع‌بندی که می‌خوام بکنم اینه که چند تا عنوان، یکی زیرساخت، یکی زیرساخت اطلاعاتی، مسائل قوانین و مقررات. قوانین و مقررات نیاز به اصلاح دارن. قانون اگر خوب باشه در تعیین زمان مشخص می‌کنه که چه خلل و فرجی داره.
بله.
ما در خصوص قانون یارانه‌ها مجلس قانون خوبی گذاشت اما نظارت صحیحی نکرد. نظارت صحیحی بود که طبق قانون یارانه‌ها باید چند دهک باید حذف بشن، ولی این کار به دلایل مسائل سیاسی باز هم از دولت‌ها خواسته نشد. ما صحبتمون این موضوع بود. بنابراین قانون اگر قانون خوبی باشه حتما مشکلاتی داره، ولی این مشکلات رو باید با اصلاح من نظارت درست تعیین کرد. همین قانون قابل اجرایی و بسیار عالی و متعالی قبول، اما اصلاحات اون حتما باید انجام بشه چون خودش احتمالاً معضلی برای جامعه خواهد شد که داریم می‌بینیم که معضل هم بده شد.
درود بر شما دکتر صیقلی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید و جناب علی خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر تجری از جناب علی هم صمیمانه سپاسگزارم.
خدا قوت و خدا نگهدار.
متشکرم، عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص ناکارآمدی نظام فعلی یارانها در کشور گفتگوی من شنیدید با دکتر تجری نماینده مجلس و جناب صیقلی اقتصاددان. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی ما رو همراهی بفرمایید. در خبرها این گونه اومده که جلسه شورای انقلاب فرهنگی با حضور رؤسای قوای سه‌گانه با هدف ایجاد یک فهم جدید از رویکردهای فرهنگی برگزار شده و در اون آقای رئیس جمهور دستور برگزاری جلسه ستاد راهبردی مهندسی فرهنگی کشور رو صادر کرده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر جمشید جعفرپور رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان با فرهنگ برنامه شما رو دارم.
متشکرم، درود بر شما. آقای دکتر جعفرپور، بنا به چه ملاحظاتی آقای رئیس جمهور دستور تشکیل ستاد راهبردی مهندسی فرهنگی کشور رو صادر کردن؟
خب نقش مهندسی فرهنگی کشور جزء نقش‌های پایه و اساسی بوده که در سال 93 بعد از 33 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده. در بخشی از این نقشه برای راهبری و اجرایی کردن نقشه مهندسی کشور، ستاد راهبری و هماهنگی نقشه رو پیش بینی کرده بودند.
بله.
از اون زمان تا به حال به دلایل متعددی جلسات این ستاد تشکیل نشده. امروز اولین جلسه با حضور جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد که دقایق قبل هم به پایان رسید.
درسته. آقای دکتر جعفرپور حسالی، حالا کوتاه اشاره فرمودید بنا به چه ملاحظاتی موضوع تشکیل ستاد راهبری مهندس فرهنگی کشور شکل گرفته. من خاطرم هست در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم سالهای گذشته در واقع اقداماتی یا تلاش‌هایی برای این حوزه صورت گرفته بود. الان هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در کمیسیون تخصصی مجلس، کمیسیون فرهنگی رو عرض می‌کنم خدمتتون، چه رویکردهایی وجود داره که اساسا ما در نظام مهندسی فرهنگی کشور با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی، دانشگاهی و فعالان حوزه فرهنگ به یک نقشه راهی برسیم که این بتونه به حال چشم‌اندازی رو فرای روی ما قرار بده و ما در قالب اون نقشه راه مثلا بتونیم برای یک دوره مثلا 20 ساله برنامه‌ریزی بکنیم؟
خب ببینید، طبیعتاً حوزه فرهنگ هم مثل حوزه‌های دیگر اجتماعی و حکومتی نیازمند به ساماندهی و سازماندهی و مدیریت داره. منظور از مهندسی فرهنگی آنچنان که در ذهن برخی از افراد میاد تحکم و امر و نهی و به اصطلاح فرمان از بالا به پایین نیست، بلکه برنامه ریزی فرهنگی است.
بله.
حساب و کتاب فرهنگی در کار بودن، اولویت های فرهنگی زمانه را شناختن.
درسته.
در برابر نفوذ و تهاجم فرهنگی ما هم متقابلا برنامه داشته باشیم. یعنی ما به هر حال با قائل به رها شدگی فرهنگی نباید باشیم. ضمن این که مسائل فرهنگی مسائلی نیست که با امر و نهی یا با قانون بخواد درست بشه. بر همین مبناست که نقشه مهندسی فرهنگی بعد از تقریبا 3 سال کار مستمر در دبیرخانه شورای عالی در 33 جلسه شورای عالی به تصویب رسید و در واقع سند پایه و بنیانی مسائل و مدیریت فرهنگی کشور هست.
درسته. آقای دکتر جعفرپور، آیا در این در واقع ستاد در واقع شیوه های اجرایی و نظارت هم به خوبی دیده شده؟ چه دستگاه های چه تعداد دستگاه هایی در این رهگذر باید نقش آفرینی بکنه؟
بله، خب جزء وظایف این ستاد، یکی از وظایف اساسیش تقسیم کار هست بین دستگاه ها.
بله.
چه در سطح ملی و چه در سطح استانی. و کار دوم و مهمش بس نظارت بر اجرای نقشه هست توسط همین دستگاه ها. همچنین بر اجرای پیوست فرهنگی باید نظارت صورت بگیره و تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور باید توسط این شورا رصد بشه. علاوه بر این که به هنگام نیاز همین نقشه هم باید روزآمد بشه، که به همین دلیل چون 5 سال از در واقع تصویب نقشه گذشته و تغییرات و تحولاتی در صحنه فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش آمده، دبیرخانه شورای عالی همین امروز فراخوانی از صاحب نظران و اصحاب فرهنگ زد که راجع به خود همین نقشه مهندسی فرهنگی هم نظرات اصلاحی و تکمیلیشون رو ارائه بکنند.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی و توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر جعفرپور، با جناب عالی خداحافظی میکنم.
بنده از جناب عالی و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به دستور آقای رئیس جمهور برای برگزاری جلسات ستاد راهبری مهندسی فرهنگی کشور، که در این بخش گفتگوی آقای دکتر جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کاهش قیمت کالای نظیر خودرو در پی استمرار افت قیمتی ارز اظهار داشت: پیش بینی می‌کنیم این هفته شاهد کاهش قیمت کالایی باشیم که با کندی کمتری نسبت به نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. محمدرضا پور ابراهیمی در برنامه رویداد رادیو گفتگو با انتقاد از تصمیمات اشتباه دولت در خصوص سیاست‌های ارزی گفت اوج این تصمیمات تعیین ارز با نرخ 4200 تومان بود که به شدت تقاضا را در کشور افزایش داد و حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی را بر جای گذاشت. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیدیم. اطلاعات بیشتر این برنامه رو میتونید از سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir دریافت بکنید. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
برنامه زنده بدون خط خوردگی در مدت زمانی حدوداً یک ساعت تقدیم حضورتون شد. برای شنیدن مجدد این برنامه یا برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم، دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید تا بتونید هر زمان و هر جایی که هستید با دریافت جدول برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی، خاصه رادیو گفتگو، آنچه که در ساعت‌های پیش رو تقدیم حضورتون خواهد شد رو از این طریق جستجو کنید. به ساعت 28 غروب می‌رسیم. در این